های انتظار با صدای زیبای پوران در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ثابو مبیکی از رهبران جهان خواسته است یک برنامه استوار برای کاهش فقر و حفظ محیط زیست فراهم کنند. مبیکی به شرکت کنندگان در اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل برگزار می شود و روز دوشنبه به طور رسمی در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گشایش یافت گفت که راه کار آنها باید معتبر و پرمعنا باشد. بیش از 100 تن از سران کشورها، هزاران نماینده دولتی و اعضای سازمانهای غیر دولتی در این اجلاس 10 روزه که به طور رسمی به عنوان اجلاس جهانی سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار خوانده می شود شرکت دارند. هزاران تن از فعالین از این اجلاس جهت پیشبرد مقاصد و مطالبات مختلفی استفاده می کنند. رئیس جمهوری گرجستان ادوارد شوارتناتسه روز دوشنبه گفت که روسیه باید به بمباران اخیر دره پانکیسی گرجستان توسط جنگنده‌هایش اعتراف کند. شوارتناتسه گفت که اگر روسیه از بابت حمله 23 اوت پوزش خواهی کند، روابط میان دو کشور به حالت عادی باز خواهد گشت. روسیه میگوید دره پانکیسی در مرز گرجستان با جمهوری چچن به پناهگاهی برای جنگجویان جدایی خواه چچن تبدیل شده است. با این حال مسکو بمباران دره پانکیسی در 23 اوت را که گزارش شده به مرگ یک غیر نظامی انجامیده تکذیب کرده است. دو مأمور پلیس مقدونی روز دوشنبه در حمله‌ای به یک گشت پلیس در شهر گستیوار در غرب جمهوری مقدونی کشته شدند. یک سخنگوی پلیس گفت این حمله که از یک خودروی در حال حرکت صورت گرفت اندکی پس از نیمه شب یک شنبه روی داد. این حمله تنها 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری مقدونیه صورت گرفته و یکی از جدیترین وقایع از هنگام توافق صلح سال گذشته که با میانجیگری اتحادیه اروپا و ایالات متحده به یک قیام 6 ماهه آلبانیایی تبارها پایان بخشید ارزیابی شده است. غالب جمعیت شهر گستیوار را آلبانیایی تبارها تشکیل می‌دهند. انتخابات 15 سپتامبر در جمهوری مقدونیه با هدف تحکیم یافتن توافق صلح سال گذشته برگزار می شود. رهبران پیشین چریکی آلبانیایی تبار برای شرکت در انتخابات وارد صحنه سیاسی شدند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه در حالی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری حمله کردند که وزیر دفاع اسرائیل گفت یک توافق امنیتی با فلسطینیان همچنان معتبر است. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در تجسس خانه به خانه در جنین کسی را دستگیر نکردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه میان آنها و چریک‌های فلسطینی روی داده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت که توافق امنیتی حاصل شده در هفته گذشته با فلسطینیان همچنان پابرجاست. در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو مواجه است. دادستان‌ها 2 هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به اتمام برسانند. آنها سپس پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی باز خواهند گشود. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای اهدا کننده خواستار شده است جهت پیشگیری از یک بحران انسانی به اختصاص کمک‌های مالی و خوراکی به جنوب آفریقا همت گمارند. این درخواست در یک گزارش سازمان فاو که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا است اعلام شده است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در این گزارش شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری در جنوب آفریقا را نزدیک به 13 میلیون تن برآورد کرده است. و خبرگزاری‌ها گزارش دادند به دنبال جلسه هیئت اجرایی فدراسیون کشتی ایالات متحده تصمیم گرفته شده است که تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران اعزام نشود. این گزارش‌ها افزودند کمیته اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا این تصمیم را پس از آن گرفت که اطلاعات معتبری را در 23 اوت از یک کانال رسمی دولت ایالات متحده در ارتباط با امکان در خطر قرار گرفتن اعضای تیم دریافت داشت. استان جیجیش رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف نسبت به اتخاذ این تصمیم به اعضای تیم ملی کشتی آن کشور و فدراسیون بین المللی کشتی فیلا اطمینان داده که به خاطر احتمال چنین تهدیدی و عدم تضمین‌های لازم از سوی دولت ایران فدراسیون کشتی آمریکا ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی بوده است. تیم ملی کشتی آمریکا پیشتر 4 بار برای شرکت در پیکارهای قهرمانی کشتی به ایران سفر کرده بود.
مشروع آخرین خبرها را میتونید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اخبار ورزشی. در مسابقات وزن برداری معلولان جهان در مالزی، سعید مختاریان وزن بردار ایرانی در وزن 60 کیلوگرم برنده مدال برنز شد. در این وزن 18 شرکت کننده حضور داشتند که وزن برداران کره جنوبی به مقام اول رسیدند. سایر اخبار ورزشی را می‌شنوید.
یک هیئت رسمی کره جنوبی امروز رهسپار کره شمالی شد تا درباره حضور شمالی ها در بازی های آسیایی در جنوب گفتگو کند. کره شمالی جنوبی ها را متهم کرده است که شرایطی غیر منطقی برای شرکت شمالی ها در بازی های آسیایی آینده در بوسان کره جنوبی تعیین کرده است. گفتگوهای تازگی دو کره در این زمینه 3 روز ادامه خواهد داشت. در گفتگویی مشابه در هفته گذشته کره شمالی وعده داد که 300 ورزشکار و 350 هوادار به بازی‌های آسیایی آینده در بوسان کره جنوبی بفرستند. اما دو طرف هنوز نتوانستند اختلافاتشان را درباره نمایش پرچم کره شمالی در بازی‌های آسیایی حل کنند. در کره جنوبی نمایش پرچم شمالی‌ها غیر قانونی است. کره جنوبی با افراشتن پرچم کره شمالی در صورت مدال رو بودن یک شمالی موافقت کرده است، اما شمالی ها اصرار دارند که هواداران ورزشکاران شمالی پرچم کره شمالی را همراه داشته باشند. در جهان تنیس بانوان تاکنون تنها یک قهرمان توانسته است از پس وینس ویلیامز بر بیاید. سیرینا ویلیامز خواهر جوانتر وینس که امروز نامش با 5322 امتیاز در صدر بهتری ها جای گرفت. وینس ویلیامز با اختلافی ناچیز تا سکوی دوم پایین رفت. جنیفر کپریاتی، یلنا دوکیچ و مونیکا سلش با اختلاف چشمگیر از خواهران ویلیامز به ترتیب در جای سوم تا پنجم قرار گرفتند. این 5 تن همگی جز یلنا دوکیچ یوگسلاف آمریکایی هستند. در تنیس مردان لیتن هیوت تنیس باز استرالیایی همچنان صدرنشین بهترین های جهان است. مکان دوم تا ششم به ترتیب به مارات سافین روس، تامی هاس آلمانی، یوگنی کافلنیکوف روس، تیم هنمن بریتانیایی و آندری آغاسی آمریکایی رسیده است. تیم ملی بسکتبال آلمان به رهبری درک نوویتسکی از باشگاه آمریکایی دالاس ماوریکس 2 دقیقه مانده به پایان مسابقه با تیم ملی آمریکا اختلاف امتیاز با حریف را تا 6 امتیاز کاهش داد. اما آمریکایی‌ها در پیکار دیروز در 2 دقیقه پایانی کولاک کردند و 91-73 آلمانی‌ها را به زانو درآوردند. این مسابقه دیشب انجام شد و نوعی دستگرمی برای مسابقات قهرمانی جهان در رشته بسکتبال بود. مسابقات قهرمانی بسکتبال جهان روز 5 شنبه آینده در ایندیاناپولیس آمریکا آغاز خواهد شد. ریور پلات باشگاه افسانه‌ای فوتبال آرژانتین با نتیجه کوبنده و خورد کننده 6-0 از صد استودیانتس گذشت و به تنهایی سرنشین جدول لیگ برترهای آرژانتین شد. 5 گل از این 6 گل در 33 دقیقه نخست این پیکار در کام دروازه حریف جای گرفت. مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 دست کم از 1 دهه پیش که جوان آماتی ایتالیایی خانم راننده ایتالیایی در راهیابی به آن ناکام ماند، همچنان جهانی مردانه مانده است. جهانی که زنها بدان هیچ گونه راهی ندارند. اما خانم سرا فیشر با درخشش در مسابقات اتومبیل رانی معروف به ایندی ریسینگ لیگ نشان داد که خانم ها روی 4 چرخ هم می توانند خودنمایی کنند. با این حال خانم‌ها تا رسیدن به فرمول 1 راه درازی در پیش دارند و در مسابقات شنای پان پاسیفیک در یوکوهاما ژاپن این ثورپ شناگر 19 ساله استرالیایی سومین مدال طلای این مسابقات را بر گردن آویخت. این ثورپ افسانه‌ای به رغم خستگی با رکورد 1:44.75 در رشته 200 متر آزاد قهرمان شد. هموطن او گرانت هکت با 1.09 اختلاف به نقره رضایت داد.
راه‌هایی که میتوان فرهنگ و آثار باستانی کشورها را به طور وسیع و با سرعت به جهانیان معرفی کرد، انتشار عکس‌ها و اطلس‌هایی از آنها در سایت‌های اینترنتی است. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب یکی از این سایت‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، اطلس قبور دره شاهان مصر باستان تپس، یک سایت یا پایگاه عظیم و حیرت انگیز باستان شناسی در اینترنت. اما قبل از آن موهبت کلیک زدن به روی پیوندها. یکی از پدیده‌های شگفت‌انگیز جهان اینترنت پیوندهایی است که در هر صفحه World Wide Web قرار داده شده که با تلنگر زدن یا کلیک زدن به روی هر کدام از آنها صفحه دیگری که با آن پیوند مربوط است به فاصله چند ثانیه در برابر کاربر ظاهر می‌شود. به این پیوندها در اصطلاح هایپرلینک یا فراپیوند می‌گویند. کسی که صفحه را درست کرده است، کلمه مورد نظر را به آدرس یک صفحه اینترنتی دیگر پیوند داده. اگر این هایپرلینک ها وجود نداشتند، کاربران اینترنت ناچار می شدند برای دیدن هر صفحه جدید، آدرس کامل آن را که معمولاً یک خط بیشتر می شود، در محل مخصوص روی براوزرهای خود وارد کنند و اشتباه در یک حرف یا یک نقطه در این آدرس آن را بی‌خاصیت می کند. یک صفحه World Wide Web ممکن است ده ها هایپرلینک یا فراپیوند به صفحات مختلف داشته باشد در نقاط مختلف دنیا و حسن آن این است که همه این اطلاعات را در فاصله یک تلنگر یا کلیک در دسترس کاربر قرار می دهد. اما شرکت تلفن بریتانیا، بریتیش تلکام، با طرح ادعای علیه یک شرکت خدمت دهنده اینترنتی آمریکایی به نام پرادجی، می‌خواست تلنگر زدن به هایپرلینک ها را که تا حالا مجانی بود پولی بکند. قضیه هنگامی فیصله یافت که هفته گذشته خانم کالن مکمون، یک قاضی فدرال در شهر وایت پلینز نیویورک، با رد ادعای خسارت شرکت تلفن بریتانیا، موهبت کلیک زدن روی لینک های اینترنتی را که روزانه مورد استفاده صدها میلیون نفر در جهان قرار می گیرد همچنان مجانی نگه داشت. تلنگر زدن روی پیوندها یا لینک ها در اینترنت مثل اکسیژن هواست و ادعای بریتیش تلکام مثل این بود که کسی بخواهد از نفس کشیدن مالیات بگیرد. شرکت بریتیش تلکام در دادخواستی که علیه پرادجی تنظیم کرده بود و میخواست در صورت موفقیت اون رو به همه شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت تضمین بدهد، مدعی بود که پدیده هایپرلینک رو برای استفاده از داده‌های موجود در یک کامپیوتر مرکزی نزدیک به 30 سال پیش، یعنی در سال 1976 به ثبت داده و استفاده از پیوندها در صفحات ورلد واید وب در واقع سوء استفاده از اختراع ثبت شده این شرکت است. قاضی دادگاه در رأی خود نوشت میلیون ها کامپیوتری که با اتصال به یکدیگر شبکه جهانی اینترنت رو به وجود آوردند را نمیتوان یک کامپیوتر مرکزی به حساب آورد و علاوه بر آن اختراعی که در سال 76 قبل از به وجود آمدن اینترنت و برای منظور دیگری ثبت شده حالا نمیتواند مبنای ادعای خسارت در اینترنت قرار بگیرد. کپس با هزاران قبر باستانی از جمله قبور دره شاهان مصر که گنجینه‌های تاتانخاتوم و دیگر فراعنه مصر را در خود جای داده است، یکی از مناطق مهم باستان شناسی دنیاست که با تکمیل سایت اینترنتی پروژه نقشه برداری تپس صاحب یکی از غنی‌ترین پایگاه‌های اینترنتی دنیا شده است. ساختن این سایت عظیم که از طریق آدرس www.thebanmappingproject.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد، بیش از یک سال طول کشید و با 2000 تصویر و ویژگی های خیره کننده دیگر به صورت یکی از عجایب اینترنت در آمده است. ویژگی عمده این سایت یک اطلس یا نقشه قبور دره شاهان مصر است که حساس و اینتراکتیو است. کاربران می توانند با حرکت دادن موش کامپیوتر روی راه‌های زیرزمینی و قبرهایی که در این نقشه قرار گرفته، اطلاعات، عکس، مقاله و مطالب متعدد دیگری را درباره هر کدام از آنها به دست بیاورند. از جمله 66 سیاحت یا تور هدایت شده در این سایت قرار داده شده که خیلی بهتر از سفر به مصر و رفتن به دره شاهان میتواند کاربران را از جزئیات این قبور مطلع کند. علاوه بر این گردش در یکی از بزرگترین و زیباترین این قبرها که به KV14 مشهور است با استفاده از تصویربرداری سه‌بعدی در این سایت میسر شده است که پدیده خیره کننده و باستانی را به یکی از پدیده‌های خیره کننده فنی در اینترنت تبدیل کرده. یکی از پیشرفته‌ترین استفاده‌های ممکن از امکانات وسیع نرم‌افزارهای تصویرپردازی سه‌بعدی در اینترنت را به نمایش می‌گذارد. این پروژه عظیم باستانشناسی اینترنتی تحت نظر آقای کنت ویکس، استاد باستانشناسی دانشگاه آمریکایی قاهره انجام شد که مدیر پروژه نقشه‌برداری از تپس است. پروژه‌ای که در سال 1978 شروع شد. آقای ویکس معتقد است که در دسترس جهانیان گذاشتن حاصل تحقیقات وی از طریق اینترنت یکی از راه‌های اساسی حفظ تپس از نابودی است. صفحه‌خانه این سایت که با آدرس www.thebanmappingproject.com قابل دسترسی است، علاوه بر سفری سمعی بصری از روی نقشه و اطلس به این قبرها، ده‌ها مقاله، منبع تحقیق و مطالب خواندنی و دیدنی دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در مقدمه‌ای که درباره پروژه نقشه برداری از تپس در این سایت قرار گرفته می‌خوانیم که هدف از این پروژه تهیه بانک اطلاعاتی از یافته‌های باستانشناسی تپس به خصوص دره شاهان است که با هزاران قبر و معبد یکی از عظیم‌ترین مناطق باستانشناسی دنیاست که متأسفانه در طول سال‌ها در اثر دستبرد سارقین آثار باستانی، در اثر آلودگی محیط زیست، بالا آمدن آب‌های زمینی و همچنین استفاده توریستی انبوهی که از آن می‌شود، در معرض نابودی قرار گرفته. جالب اینجاست که حتی باستانشناسان نیز در خراب کردن این مجموعه عظیم سهم داشتند، زیرا دوائل به جای توجه به ساختار پیچیده آن در پی اشیاء باستانی که بتوانند در موزه ها نشان دهند، خیلی از راهروهای آن را نابود کردند. پروژه نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی از دره شاهان و تپس نخستین قدم در حراست از این گنجینه بشری دانسته می شود و آقای پروفسور ویکس معتقد است که تنها پس از پایان این کار عظیم نقشه برداری و تهیه بانک اطلاعاتی است که می توان درهای این گنجینه را بار دیگر به روی توریست ها گشود.
بهنام ناطقی و اطلس مقابر مصر باستان در شاهراه اینترنت امشب. بسیاری از ما در فصول مختلف سال در حالی که سرما هم نخورده ایم سرفه می کنیم. دکتر منصور مصطفی امشب در مورد علل سرفه و راه های درمان آن توضیحاتی دارد.
سرفه یک تظاهر ناراحت کننده بیماری های ریوی است. یعنی تقریبا موقع که شما از هر کسی بپرسید که رابطه سرفه با کدوم از اندام های بدن هست، بدون استثنا صحبت از ریه و بیماری های ریوی پیش میاد. و به همین جهت هم حتی خیلی از پزشکان موقع که بیمارانی بهشون رجوع میکنن و از سرفه مزمن و مخصوصا سرفه شبانه شکایت دارن، بلافاصله به فکر دو سه تا چیز میفتن. یکی بیماری ریوی هست مثل برونشیت، یکی آلرژی هست و سینوزیت که میتونه باعث سرفه بشه. و نکته دیگه هم این است که گاهی وقتا مخصوصا در اشخاص پیر داروهایی که مصرف میکنن ممکنه باعث سرفه بشن که از جمله اونها داروهای ضد فشار خون هستن. ولی یکی از عوامل بسیار شایع و ناشناخته سرفه، مخصوصا سرفه های شبانه، پس زدن مواد غذایی از معده به مری هست که باعث التهاب مری میشه. و این التهاب مری گاهی وقتا نه با ترش کردن همراهه، نه با درد شکم همراهه. تنها علامتی که شخص به پزشک مراجعه میکنه و شکایت میکنه همون سرفه است. و همونطور که گفتم غالبا ماها درمانهای عجیب و غریب انجام میشه با داروهای ضد آلرژی، با آنتیبیوتیک، با داروهای ضد سرفه و هیچ نتیجه ازش گرفته نمیشه. این هست که باید خود بیمار هم توجه داشته باشه به این که موقعی که به پزشک مراجعه میکنه و راجع به سرفه شکایت داره، اولا مشخص بکنه که این سرفه شبانه هست یا اینکه در تمام مدت شبانه روز هست، و بعدن اگر ناراحتی گوارشی هم داشته راجب ناراحتی گوارشی هم با دکتر صحبت بکنه که دکتر یک سرنخی به دستش آمده باشه که ببینه گرفتاری از کجا پیدا میشه. همونطور که گفتم پس زدن مواد غذایی اسیدی از درون معده به مری باعث سرفه های شبانه میشن. و یکی از بهترین راه های جلوگیری از این عارضه این هست که اولا غذا خیلی، یعنی شام خیلی زود صرف بشه، ساعت 6-7، یعنی 3-4 ساعت قبل از خوابیدن، و غذاهای پرحجم هم به عنوان شام مصرف نشه. بعد از شام هیچ مشروب غیر از آب نوشیده نشه، مخصوصا چای و قهوه. و یک کار دیگه هم که میشه کرد این است که پایه تخت خواب رو در قسمت بالا زیر سر حدود مثلا 10-15 سانتی متر آدم بالا بیاره، نه با بالش بلکه با گذاشتن یا آجر یا چوب زیر پایه تخت، چون به این ترتیب برای مواد غذایی داخل معده مشکل خواهد بود که سر بالا برن، در حالی که اگر بدن به طور عمودی قرار بگیره این مواد غذایی اسیدی راحت‌تر میتونن بیان توی مری و باعث تحریک مری و در نتیجه سرفه‌های بسیار مزاحم شبانه‌ای بشن که چون خواب رو برهم میزنه روز بعدم باعث گرفتاری‌های زیادی میشه.
شنوندگان عزیز، با توصیه های پزشکی دکتر منصور مصلحی من هم در اینجا از این لحظه به بعد برنامه را می سپارم به دست امیر مصدق کاتوزیان همکارم که الان در استودیو. سلام آقای کاتوزیان.
سلام خانم بهار مصر، خسته نباشید و همچنین با سلام و سپاس از شما شنوندگان رادیو آزادی که تاکنون ما را همراهی کردید در 85 دقیقه گذشته و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید. خانم بهار مصر، هنوز بناست در یک ساعت و نیم آینده در گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی گزارشگرانمان در کشورهای گوناگون جهان ما را از تازه ترین رویدادهای بین المللی باخبر کنند. بناست با دو کتاب تازه که یکی در ایران و دیگری در آلمان به چاپ رسیده آشنا شویم. گزارش های علمی، محیط زیست و اقتصادی روز را بگیریم، به بررسی مسائل آموزشی دانشجویان دختر بنشینیم و از بازخوانی ترانه های قدیمی خوانندگان زن ایرانی با صدای خوانندگان مرد ایران امروز در کشور بشنویم. خانم بهارمست، اما تا بخش بعدی خبر ترانه محلی خراسانی شیرین را میشنویم با صدای سیما بینا، خواننده امروز زن ایرانی.
بسیار خوب، بشنویم.
Oh!
شیرین ترانه محلی شیرازی با صدای خواننده خراسانی ایران سیما بینا. در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، گزارش‌های تازه‌ترین رویدادهای بین‌المللی، آشنایی با دو کتاب تازه، گزارش‌های علمی محیط زیست و اقتصادی روز، بررسی مسائل آموزش و جوانان و حرف ترانه‌ها. اما پیش از اینها تازه‌ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ثابو مبکی از رهبران جهان خواسته است یک برنامه استوار برای کاهش تهیدستی و حفظ محیط زیست فراهم کنند. مبکی به شرکت کنندگان در اجلاس زمین که از سوی سازمان ملل برگزار می شود و روز دوشنبه به طور رسمی در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی گشایش یافت گفت که راه کار آنها باید معتبر و پرمعنا باشد.
That were committed to the vision and practice of human solidarity, that we do not accept that human society should be constructed on the basis of a savage principle of the survival of the fittest.
بیش از 100 تن از سران کشورها، هزاران نماینده دولتی و اعضای سازمانهای غیر دولتی در این اجلاس 10 روزه که به طور رسمی به عنوان اجلاس جهانی سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار خوانده می شود شرکت دارند. هزاران تن از فعالین از برگزاری این اجلاس جهت پیشبرد مقاصد و مطالبات گوناگون استفاده می کنند. مقامات آفریقای جنوبی حدود 8000 مأمور امنیتی در جوهانسبورگ مستقر کردند و اعلام داشتند از وقوع هرج و مرج در جریان برگزاری این اجلاس جلوگیری خواهند کرد. ادوارد شوارتناتسه رئیس جمهوری گرجستان روز دوشنبه گفت نیروهای گرجی در جریان یک عملیات ضد تروریستی و ضد جنایی در دره پانکیسی آن کشور به دشمنی برخورد نکردند. شوارتناتسه گفت که دولت وی به چریکا اخطار داده بود که پیش از آغاز این عملیات منطقه را ترک کنند. روسیه مدت مدیدی است که گرجستان را به پناه دادن به چریکای جدایی‌خواه چچن متهم می‌کند. گرجستان می‌گوید این روسیه بوده است که با آغاز دومین عملیات نظامی خود در چچن در سال 99 میلادی سبب رانده شدن چچن‌ها به داخل خاک گرجستان شده است. نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه در حالی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در جنین واقع در کرانه باختری حمله کردند که وزیر دفاع اسرائیل گفت یک توافق امنیتی با فلسطینیان همچنان پابرجاست. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در تجسس خانه به خانه در جنین دستگیری به عمل نیاوردند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که در جریان عملیات تجسسی نیروهای اسرائیلی درگیری‌های مسلحانه میان آنها و شریکای فلسطینی روی داده است. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل بنیامین بن الیزر گفت که توافق امنیتی حاصل شده در هفته گذشته با فلسطینیان همچنان معتبر است. تحت این توافق اسرائیل قرار است در برابر اقدامات نیروهای امنیتی فلسطینی در جلوگیری از خشونت‌ها نیروهایش را از برخی مناطق فلسطینی خارج کند. تاکنون اسرائیل نیروهایش را تنها از شهر بیت لحم در کرانه باختری خارج کرده است. دو مأمور پلیس مقدونی روز دوشنبه در حمله‌ای به یک گشت پلیس در شهر گستیوار در غرب جمهوری مقدونی کشته شدند. یک سخنگوی پلیس گفت این حمله که از یک خودروی در حال حرکت صورت گرفت اندکی پس از نیمه شب یک شنبه روی داد. این حمله تنها 3 هفته پیش از برگزاری انتخابات سراسری در جمهوری مقدونی صورت گرفته و یکی از جدیترین وقایع از هنگام توافق صلح سال گذشته که با میانجیگری اتحادیه اروپا و ایالات متحده به یک قیام 6 ماهه آلبانیایی تبارها پایان بخشید ارزیابی شده است. غالب جمعیت شهر گستیوار را آلبانیایی تبارها تشکیل می‌دهند. انتخابات 15 سپتامبر در جمهوری مقدونیه با هدف تحکیم یافتن توافق صلح سال گذشته برگزار می‌شود. رهبران پیشین چریکی آلبانیایی تبار برای شرکت در انتخابات وارد عرصه سیاسی شدند. در لاهه پس از یک مقطع 4 هفته‌ای روز دوشنبه محاکمه زمامدار قدرتمند سابق یوگسلاو سلوبودان میلوشویچ در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی از سر گرفته شد. میلوشویچ با حدود 60 مورد اتهام در زمینه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت به خاطر نقشش در جنگ‌های دهه 90 میلادی در کرواسی، بوسنی و کوزوو روبروست. دادستان‌ها دو هفته فرصت دارند تا رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ کوزوو به اتمام برسانند. آنها سپس رسیدگی به پرونده اتهامات میلوشویچ را در جنگ‌های کرواسی و بوسنی آغاز خواهند کرد. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد از کشورهای اهدا کننده خواستار شده است جهت پیشگیری از یک بحران انسانی به اختصاص کمک‌های مالی و خوراکی به جنوب آفریقا همت گمارند. این درخواست در یک گزارش سازمان فاو که مرکز آن در روم پایتخت ایتالیا است اعلام شده است. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در این گزارش شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری در جنوب آفریقا را نزدیک به 13 میلیون تن برآورد کرده است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی. در 20 دقیقه آینده در مجله رادیویی رادیو آزادی امروز گزارش‌های بین‌المللی را می‌شنویم. در صدر اخبار بین‌المللی این خبر است که امروز در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی نشست زمین یا اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد رسماً کار خود را آغاز کرد. در این نشست سران بیش از 100 کشور جهان حضور دارند، اما جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا، کشوری که بنا به ارزیابی پاره‌ای از کارشناسان بزرگترین سهم را در آلودگی کره زمین دارد، در آن شرکت نخواهد کرد. فقر، گرسنگی، تخریب محیط زیست از جمله مسائل اساسی مورد بحث در این نشست است که از آن به عنوان بزرگترین اجلاس تاریخ سازمان ملل یاد می‌شود. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اجلاس توسعه پایدار، بزرگترین و مهمترین نشست محیط زیستی سران جهان، امروز در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسما آغاز به کار کرد. تابو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی در این نشست از تمامی حاضران خواست تا با مسائلی همانند فقر و تخریب محیط زیست جدا برخورد کنند. آقای امبکی گفت که روش‌های ناپایدار تولید و مصرف موجب تخریب محیط زیست و ایجاد فاجعه‌ای شده است که حیات در کره زمین به خصوص زندگی انسان‌ها را با تهدید روبرو کرده است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خطاب به نمایندگان حاضر در اجلاس توسعه پایدار گفت:
There is every need for us to demonstrate to the billions of people we lead that we are committed to the vision and practice of human solidarity.
می گفت ما کاملا وظیفه داریم که به میلیاردها مردمی که رهبریشان را بر عهده داریم نشان دهیم که به ایده و اجرای اصل همبستگی میان انسانها پایبندیم و نمیپذیریم که جامعه بشری بر اصل وحشیانه بقای قوی ترین بنا شود. در نشست ده روزه جوهانسبورگ که از آن به عنوان بزرگترین نشست در تاریخ سازمان ملل یاد می شود، قرار است مسائلی مثل کاهش فقر در جهان، گسترش دسترسی به آب آشامیدنی، گرسنگی و تخریب محیط زیست مورد بحث قرار گیرد. در این نشست بیش از 100 تن از سران کشورهای جهان با حدود 40 هزار تن از مقامات رسمی و فعالان محیط زیست حضور دارند. نشست جوهانسبورگ به دنبال نشست سال 1992 در ریو دو ژانیرو برگزار می شود که در آن حاضران به توافق‌هایی برای جلوگیری و متوقف ساختن تخریب محیط زیست و ریشه‌کن کردن فقر رسیدند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی در جوهانسبورگ گفت که جامعه جهانی هنوز اراده لازم را برای اجرای این تصمیمات نشان نداده است. به گفته وی نتیجه فاجعه انگیز آن این است که فقر و بدبختی و نابودی محیط زیست و همچنین شکاف بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای فقیر در جهان افزایش یافته است. دبیر کل برنامه محیط زیست سازمان ملل نیز در مراسم گشایش نشست توسعه پایدار گفت که جامعه بین المللی به نقطه تعیین کننده ای رسیده است. وی گفت ما نباید میلیون ها تن از ساکنان کره زمین را ناامید کنیم. هدف ما در این نشست اجرای تصمیمات خواهد بود. گزارش‌ها از جوهانسبورگ حاکی از اختلاف نظر میان نمایندگان کشورهای مختلف بر سر یک برنامه عمل است و بسیاری از ناظران هم نسبت به رسیدن توافق در مورد مسائل کلیدی از جمله محیط زیست و فقر در این نشست ابراز بدبینی کردند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز گذشته در نشست مقدماتی اجلاس توسعه پایدار گفت که اجلاس باید برنامه‌ای را به تصویب برساند که به گفته او نظام آپارتاید که جهانیان را به دو گروه دارا و ندار تقسیم کرده از میان برداشته شود.
در همین حال پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک در پیامی شدید و لحن خطاب به رهبران کشورهای جهان به مناسبت آغاز کار کنفرانس زمین در جوهانسبورگ آنها را دعوت به احترام به حقوق بشر و طبیعت می کند. احمد رأفت گزارش می دهد.
پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان در پیامی که برای رؤسای کشور و دولت حاضر در اجلاسه یوهانسبورگ فرستاد، خواستار احترام به حقوق انسان و طبیعت شد. پاپ که در خاتمه سه روز بحث و گفتگو با همکاران و مشاورینش در رابطه با مسائلی که در اجلاسه یوهانسبورگ مطرح هستند صحبت می کرد، افزود پیشرفت صنعتی و اقتصادی نباید تخریب زمین و محیط زیست را به دنبال داشته باشد. رهبر کلیسای کاتولیک که از کاخ کاستل گاندولفو در حومه جنوبی شهر روم که از قرنها پیش مقر تابستانی پاپ هاست صحبت می کرد، تأکید کرد آینده بشر و جهان در گروه هماهنگی کشورهای مختلف اهم از صنعتی در حال توسعه و فقیر در زمینه‌های گوناگون از اقتصادی و اجتماعی تا دفاع و حفاظت از محیط زیست است. پاپ ژان پل دوم همچنین به شرکت کنندگان در اجلاسی یوهانسبورگ یادآوری کرد بدون عدالت اجتماعی، صلح و همبستگی، پیشرفت اقتصادی و صنعتی امکان پذیر نخواهد بود. ژان پل دوم دفاع از محیط زیست و طبیعت را ارجحیتی دانست که در هزاره سوم میلادی دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. کاردینال رناتو مارتینو ناظر دائمی واتیکان در سازمان ملل متحد که به نمایندگی از پاپ ژان پل دوم در کنفرانس زمین یوهانسبورگ حضور دارد، قبل از ترک کاستل گاندولفو گفت کلیسای کاتولیک در این اجلاسیه همزمان با نیروهای اکولوژیست یا مدافعین محیط زیست خواهان گفتگوی جدی در رابطه با مسائلی چون کمبود آب، خشکسالی و فقر و گرسنگی در کشورهای در حال توسعه خواهد شد. کاردینال مارتینو افسود اجلاسیه یوهانسبورگ فرصتی است بسیار پرارزش برای تعیین رؤوس اصلی سیاست‌های جهانی در زمینه‌های اقتصادی و زیست محیطی که نباید آن را از دست داد. کاردینال مارتینو در پاسخ به کسانی که مخالفت واتیکان با سیاست‌های پیشگیری از بارداری را یکی از دلایل افزایش جمعیت و در نتیجه گسترش پدیده گرسنگی می‌دانند گفت برنامه‌ریزی خانوادگی تنها راه مقابله با افزایش شمار گرسنگان نیست، زیرا جهان امروز در صورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عادلانه قادر به تغذیه ساکنین زمین می‌باشد و عدم تقسیم عادلانه ثروت باعث مرگ در پیامد گرسنگی است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کاستل گاندولفو، ایتالیا.
احمد رأفت در گزارش دیگری از مهمترین رویداد امروز کشور همسایه ایتالیا میگوید. دادستان کل اسپانیا بالتازار گارزون همه سازمانهای سیاسی و صنفی این کشور را که از جدای خواهان تروریست اتا در ایالت باسک حمایت میکنند غیر قانونی اعلام کرد. در آینده حمایت معنوی از تروریست و جدای خواهی خشونت‌آمیز در اسپانیا جرم به حساب خواهد آمد. گزارش احمد رفعت.
بالتازار گارزون دادستان کل اسپانیا در ظهر روز دوشنبه حزب باتاسونا و کلیه انجمنها و سازمانهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به این نهاد وابستگی دارند را به مدت 3 سال غیرقانونی اعلام کرد. در زمانی که این گزارش تهیه می شد مامورین انتظامی اسپانیایی در شهرهای مختلف ایالت باسک مشغول تعطیل ساختن دفاتر این حزب جدایی طلب که از آن به عنوان شاخه سیاسی گروه تروریستی اتا یاد می شود بودند. دادستان بالتازار گارزون بر مبنای گزارش‌های مامورین امنیتی اسپانیا و دادستان‌های محلی که این حزب و سازمان‌های وابسته به آن را متهم به پشتیبانی و حمایت از تروریسم و گروهک مسلح اتهامی کنند، تصمیم بر ممنوعیت فعالیت باتاسونا گرفت. باتاسونا که در آخرین انتخابات ایالت باسک بیش از 8% آرا را به دست آورده بود و در 20 سال گذشته همیشه در پارلمان اسپانیا و پارلمان اروپایی حضور داشته است، به طور آشکار از فعالیت‌های خرابکارانه تروریست‌های اتا حمایت کرده و کشتار افراد بیگناه از سوی تروریست‌های این گروه را توجیه می‌کند. پارلمان مادرید نیز در زمانی که این گزارش تهیه می‌شد، تصویب لایحه‌ای مبنی بر غیرقانونی ساختن کلی احزاب و سازمان‌های سیاسی و صنفی که به نوعی تروریسم جدایی طلب را توجیه کرده و از آن حمایت می‌کنند را در دستور کار قرار داده بود. نمایندگان حزب دولتی خلق و مهمترین نیروی اپوزیسیون حزب سوسیالیست در آغاز نشست پارلمان اظهار داشتند که مشترکاً به این لایحه رأی مثبت خواهند داد. در مجموع 313 نماینده موافقت خود را با تصویب این لایحه اعلام کرده بودند، در حالی که شمار مخالفین از 10 نفر تجاوز نمی کند و 20 نماینده مجلس نیز گفتند که در رأی گیری شرکت نخواهند کرد. رئیس فراکسیون پارلمانی حزب خلق دوشنبه صبح قبل از آغاز نشست مجلس گفت دموکراسی به مدت 25 سال از خود تحمل و صبر نشان داد تا بلکه این عناصر جنایتکار و حامیان و شرکایشان به سر عقل بیایند و دست از تروریسم برداشته و سعی کنند با استفاده از ابزار دموکراتیک نظرات خود را ابراز دارند. جنایات اخیر و افزایش شمار بیگناهانی که در پیامد عملیات خرابکارانه اتا جان خود را در ماه‌های گذشته از دست داده‌اند و در بین آنها چند کودک نیز دیده می‌شوند، به گفته سخنگوی پارلمانی حزب خلق دیگر فضایی برای تحمل این گروه‌ها باقی نگذارده‌اند و دموکراسی برای دفاع از ارزش‌های خود ناچار بود به طور جدی با تروریست‌ها و حامیان آنها به مقابله برخیزد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گزارش‌های جهانی امروز رادیو آزادی را پی می‌گیریم، اما از اروپا به آفریقا می‌رویم. در نایروبی، پایتخت کنیا، گفتگویی در جریان است که در آن سرنوشت آینده جنوب سودان پس از بیش از 20 سال جنگ در این منطقه روشن خواهد شد. در این گفتگوها علاوه بر نمایندگان دولت سودان و جنبش خلق برای آزادی سودان، نمایندگانی از آمریکا، اروپا و سازمان ملل متحد نیز شرکت دارند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
مذاکرات نایروبی، پایتخت کنیا، که در آن آینده جنوب سودان به عنوان کشوری مستقل احتمالاً روشن خواهد شد، همچنان در جریان است. در این مذاکرات که از حدود 2 هفته پیش آغاز گردیده، نمایندگان دولت سودان و جنبش خلق برای آزادی سودان و نیز نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد شرکت دارند. در دور نخست این مذاکرات در اوائل ماه ژوئیه گذشته، پیشنویس پیمانی میان دولت سودان و جنبش خلق برای آزادی سودان به امضا رسید که در صورت تصویب نهایی آن، چگونگی اداره جنوب سودان در آینده به همه پرسی عمومی در این کشور گذاشته می شود. با رأی موافق اکثریت شرکت کنندگان در این همه پرسی، جنوب سودان تا کمتر از 6 سال آینده به صورت کشوری مستقل در خواهد آمد. در این 6 سال با تجدید نظر در قانون اساسی سودان، اجرای قوانین اسلامی شامل جنوب این کشور که اکثریت مردم آن را مسیحیان تشکیل می‌دهند نخواهد شد. در مذاکرات جاری در نایروبی از سوی دولت سودان پیشنهاد شده است که جانگرنگ، رهبر جنبش خلق برای آزادی سودان، به معاونت عمر البشیر، رئیس جمهوری این کشور برگزیده شود. پیشنهاد دولت سودان در بردارنده این موضوع نیز می‌گردد که به جای به همه پرسی گذاشتن آینده جنوب سودان، از این پس یک سودانی مسیحی معاونت ریاست جمهوری در سودان را عهده‌دار گردد. این پیشنهاد از سوی جنبش خلق برای آزادی سودان که حدود 20 سال است برای جدایی جنوب سودان از این کشور می جنگد در دست بررسی قرار دارد. مذاکرات نایروبی قرار است تا اواسط ماه سپتامبر ادامه یابد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و اینک خبری درباره دو همسایه شمالی و شرقی ایران. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد قرار است در آینده نزدیک نظامیان افغانستان در تاجیکستان آموزش نظامی ببینند. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی، از مسکو گزارش می‌دهد.
مرکز آموزش نیروهای نظامی افغانستان در محل استقرار لشکر موتوریزه 201 روسیه در تاجیکستان ایجاد می شود. سرگئی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه که سرگرم بازدید از تأسیسات نظامی این کشور در منطقه چیتا می باشد، روز یکشنبه این خبر را به خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد. وی گفت برای انجام این آموزش ها که سازماندهی آن به 10 تا 11 ماه وقت نیاز دارد، لشکر 201 بهترین امکانات را در اختیار دارد. ایوانوف دلیل انتخاب این لشکر برای انجام آموزش های مورد اشاره را صرفه‌جویی از نظر هزینه و همچنین تشابه شرایط اقلیمی افغانستان و تاجیکستان ذکر کرد. وزیر دفاع روسیه در مورد همکاری های نظامی این کشور و افغانستان گفت امکانات و تجهیزات نیروهای مسلح افغانستان 100% ساخت شوروی سابق و روسیه است. وی گفت در سفر سال گذشته ژنرال فهیم، وزیر دفاع افغانستان، به روسیه مسئله بازسازی و نوسازی ارتش ملی این کشور و کمک تجهیزاتی روسیه به افغانستان بررسی شد. وزیر دفاع روسیه خاطرنشان کرد که افغانستان هنوز چند فروند میگ 21 و تعدادی هلیکوپتر می 8 و صدها دستگاه تانک و انواع نفربر در اختیار دارد که به قطعات یدکی نیاز دارند و روسیه آماده تأمین این نیازهاست. در ادامه مصاحبه خود، وزیر دفاع روسیه تصریح کرد که ما قصد نداریم ارتش افغانستان را به سلاح پیشرفته و یا ساختار بسیار قوی دفاعی مجهز کنیم و رهبری این کشور نیز چنین درخواستی را مطرح نساخته است. ایوانوف گفت ارتش افغانستان به امکانات و تجهیزات پشتیبانی، ساختار ارتباطی و هواپیما نیاز دارد و ما هم قصد داریم در این زمینه به آنها کمک کنیم. در همین حال وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد که به زودی یک هیئت بلندپایه وزارت دفاع افغانستان از روسیه دیدار خواهد کرد. هدف از این مذاکرات ارتقای سطح همکاری‌های نظامی و همچنین ایجاد شرایط لازم برای تحصیل افسران افغانی در آکادمی‌های نظامی روسیه اعلام شده است. مانی کسروی، مسکو.
و سرانجام در خاورمیانه، عراق در تلاش است تا روابط خود را با همه کشورهای عرب از جمله کویت بهبود بخشد. این در حالی است که کشورهای عرب نیز آمریکا را از دست زدن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند. با این همه عراق میگوید در اثر حمله هوایی آمریکا در سحرگاه روز دوشنبه بیش از 10 عراقی کشته و مجروح شدند. فریبده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، در جهان عرب گزارش می‌دهد.
در حالی که واشنگتن بر تصمیم خود برای سرنگون ساختن حکومت صدام حسین تأکید می‌ورزد، بغداد در تلاش است تا روابط خود را با همه کشورهای عرب بهبود بخشد. در همین مسیر قرار است در هفته جاری هیئتی از سوی بغداد راهی دیدار با مقامات چند کشور عرب از جمله مصر، سوریه، اردن و امارات گردد. امروز دوشنبه نیز حمد بن جاسم، وزیر خارجه قطر، برای دیدار با مقامات عراق وارد بغداد گردید. ریاست هیئت اعزامی عراق به کشورهای عرب را طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، بر عهده خواهد داشت. کشورهای عرب از جمله عربستان و کویت نیز آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند. جیمز بیکر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، نیز در مقاله اخیر خود در روزنامه نیویورک تایمز حمله نظامی آمریکا به عراق را بدون داشتن پشتیبانی از سوی همه متحدان آمریکا به زیان این کشور دانسته است. این در حالی است که عراق میگوید در حمله سحرگاه دوشنبه هواپیماهای جنگنده آمریکا به مناطقی در اطراف بصره 8 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر مجروح شدند. عراق میگوید از سال 1991 تا کنون در اثر حملات هوایی آمریکا و انگلیس 1492 عراقی کشته و بیش از 1400 نفر دیگر مجروح شدند. در همسایگی عراق کمال خرازی وزیر خارجه ایران نیز در تازه ترین اظهارات خود درباره مسئله عراق مخالفت تهران را با هر گونه اقدام نظامی آمریکا علیه عراق مورد تاکید قرار داد. در این میان ناجی صبری وزیر خارجه عراق راهی پکن شده است تا در گفتگو با مقامات چین اطمینان یابد پکن همچنان به عنوان مخالف حمله نظامی آمریکا به عراق باقی خواهد ماند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، آشنایی با دو کتاب تازه، گزارش‌های علمی، محیط زیست و اقتصادی روز، بررسی مسائل آموزش و جوانان و حرف ترانه ها. اما تا بخش بعدی خبر، همراه با هوشنگ ابتهاج، محمد رضا لطفی و زویا ثابت با عاشقان همپیمان می شویم.
بود.